دوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شانگاهی چهارشنبه 19 نوامبر. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری نخستین تغییرات ساختاری و تغییرات کادری اعلان شد. در انفجار در نزد سفارتخانه ایران در بیروت 23 نفر کشته شده اند و در چین یک اثر نقاشی با نام عروس تاجیک 16 میلیون دلار به فروش رسید. تفصیل خبرها. مطلوب خان دولتوف معاون اولین نخست وزیر تاجیکستان از مقامش برکنار و دولت علی سعیدوف رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی به جای وی تعیین شده است. مطلوب خان دولتوف که از نزدیکان رئیس جمهور می باشد از ماه مارس سال 2010 در مقام رهبر دفتر ریاست جمهوری و از 5 ژانویه سال 2012 در مقام معاونت اولین نخست وزیر تاجیکستان کار می کرد. دولت علی سعیدوف معاون نخست وزیر چند سال رهبری کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و سپس سفیر تاجیکستان در ژاپن بود و سال 2009 به مقام رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد. رئیس جمهور با فرمان دیگر قادر قاسم را از مقام ریاست ولایت بدخشان برکنار و رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین کرد. به جای قادر قاسم شادی خان جمشیدوف رئیس نوی ولایت بدخشان تعیین شد. بر اساس گزارش‌های اخیر شماره قربانیان ترکش نزد سفارتخانه ایران در بیروت به 23 نفر رسیده است. 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. بناهای متعلق به سفارت آسیب دیدند. مقامات رسمی لبنان میگویند که غزنفر رکن ابدی سفیر ایران در لبنان در این حادثه آسیب ندیده است، ولی سفارت میگوید که ابراهیم انصاری نماینده فرهنگی سفارت سخت جراحت برداشته است، ولی بعدتر خبرگزاری ها گزارش دادند که وی کشته شده است. سفارت ایران در منطقه جای گرفته است که ستاد حزب الله لبنان هم در آنجا می باشد. حزب الله از ایران و از بشار اسد رئیس جمهور سوریه جانبداری می کند. 19 نوامبر پارلمان اوکراین پیشنویس قانون را بررسی کرد که بر اساس آن یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و زندانی اوکراین می تواند در خارج از کشور درد تخت پشت خود را معالجه کند. اتحادیه اروپا میگوید قرارداد همکاری های آزاد تجارتی با اوکراین تنها به شرط به امضا خواهد رسید که اگر به خانم تیموشنکو اجازه معالجه در خارج داده شود. امضای این قرارداد 28-29 نوامبر در جریان ملاقات رهبران اتحادیه اروپا در ویلنیوس در نظر گرفته شده است. در ازبکستان خشان توکل حاجیف که زندانبانان جسدش را از زندان به آنها برگرداندند بر این عقیده اند که توکل در زندان از شکنجه جان داده است. توکل برای سازمان دادن اعتراضهای سال 2005 در اندیجان محکوم به زندان شده بود. جسد وی را روز شنبه به خشاوندانش سپردند. مقامات میگویند که توکل از سکته قلب جان داده است. خشاوندان وی به رادیوی آزادی گفتند که جسد وی را کارمندان امنیتی آوردند و گفتند که توکل را هرچی زودتر به خاک سپارند. با کسی اجازه داده نشده است که جسد وی را بیند و خود مقامات مراسم جنازه وی را زود برگزار کردند. تنها به مادرش قبل از به خاک سپردن روی وی را نشان داده اند. روسیه برای مهاجران کاری خارجی بیمه حتمی طبی جاری میکند. در این باره سفارت تاجیکستان خبری را نشر کرده است. در این خبر گفته میشود که شهروند خارجی بدون بیمه طبی اجازه کار یا پتنت نمیتواند در قلمرو روسیه کار کند. حتی آنانی که با شرکت ها یا کارخانه ها قراردادی کاری دارند باید حتما بیمه طبی بگیرند. در این باره در روسیه قانون به تصویب رسیده است. نهاد قانونگذاری روسیه بار دیگر این قانون را 29 ژانویه سال 2014 بررسی خواهد کرد. و روز شنبه اثر نقاشی زین شنعی نقاش چینی که عروس تاجیک نام دارد 14 میلیون دلار به فروش رفت. بنا به گزارش خبرگزاری سینخوای چین در 20 سال اخیر نمایشگاه های فروش آثار نقاشی با چنین ارزش اثر به فروش نرفته بود و این نقاشی با این ارزش خود رکورد به شمار می رود. در آغاز این اثر را 9 میلیون یوان کردند، ولی سرانجام ارزش آن تا به 85.1 میلیون یوان بالا رفت، یعنی به 14 میلیون دلار رسید. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. نخستین تغییرات کادری و ساختاری در حکومت نوی تاجیکستان و واکنش ها به آن. بر اساس گزارش نوی سازمان ملل متحد، میزان تولد در تاجیکستان تا 2050 کاهش خواهد یافت و بعضی زنان تاجیک می خواهند شوهرانشان از مهاجرت کاری به وطن برگردند و سرابانی خانواده را بر عهده بگیرند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در تاجیکستان نخستین تغییرات ساختاری در حکومت اعلان شد. بعضی کمیته و خدمات برهم داده شدند و یا از یک وزارت به وزارت دیگر گذشتند. نخستین تعیینات نیز به نظر می رسد. مثلا مطلوب خان دولتوف از مقام برکنار و بجای وی دولت علی سعیدوف تعیین شد. وی از سال 2009 مقام رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی را بر عهده داشت. قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان نیز از مقام برکنار و بجای و شادی جمشیدوف رئیس ولایت تعیین شد. جمشیدوف تا حال رئیس ناحیه شغنان بود. درباره تغییرات ساختاری و نخستین تعیینات در حکومت گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم در دوشنبه.
پس از یک روزی به استعفا رفتن حکومت تاجیکستان، در کابینه این کشور نخستین تغییرات های کادری به وقوع پیوستند. این است که مطلوب خان دولتوف معاون اولی سروزیر تاجیکستان از مقامش آزاد و دولت علی سعیدوف رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی به جای او تعیین شد. مطلوب خان دولتوف که از نزدیکان رئیس جمهور به حساب می رود، از ماه مارس سال 2010 در مقام رهبر دستگاه ریاست جمهوری و از 5 ژانویه سال 2012 در سمت معاون اولی سروزیر تاجیکستان ادای وظیفه می کرد. دولت علی سعید و معاون نوی نخست وزیر باشد، چند سال رهبری کمیته جوانان ورزش و سایه تاجیکستان و سپس سفیر تاجیکستان در ژاپن بوده است. او سال 2009 به مقام رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد. عبدالفتاح شریفزاده رئیس دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور با یک فرمان دیگر قادر قاسم را از وظیفه رئیس ولایت بدخشان آزاد و به وظیفه نو رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین نمود. قادر قاسم تا تعیین شدن به مقام رئیس ولایت بدخشان در سمت رئیس ناحیه ونج، معاون اول رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان ایفای وظیفه نموده است. با گفته این منبع، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان همچنین با یک فرمان شادی جمشیدوف رئیس ناحیه شغنان را رئیس ولایت بدخشان تعیین کرد. شادی جمشیدوف از این قبل در مقام سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان نیز کار کرده است. با گفته آقای شریفزاده، رئیس جمهور با یک فرمان دیگر خود ساختار حکومت کشور را تصدیق کرد. فرمان مذکور یک قطار تغییرات ساختاری را در نظام مقامات مرکزی حکومت اجرایی پیش بینی نموده است. از جمله وزارت انرژی و صنعت با وزارت انرژی و ذخیره های آبی، وزارت معارف با وزارت معارف و علم، وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تبدیل داده شدند. اینچنین وزارت تندرستی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت با آژانس خدمت دولتی نزد پرزیدنت، کمیته دولتی زمین سازی و گیاهدوزی با کمیته دولتی اداره زمین و گیاهدوزی، کمیته اوید با کارهای دین با کمیته اوید با کارهای دین، تنظیم انعنا و جشن و مراسم های ملی نزد حکومت تبدیل داده می شوند. بر پایه این فرمان آژانس ساختمان و معماری نزد حکومت با کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت، سریداری نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوکاری نزد حکومت با خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوکاری، آژانس دولتی سوغورتای اجتماعی و نفقه وزارت مینال و حفظ اجتماعی اهالی با آژانس دولتی سوغورتای اجتماعی و نفقه تبدیل داده می شوند. همچنین تاسیس 4 نهاد نو یعنی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، کمیته رشد محلی، آژانس خواجگی جنگل و آژانس بهداشت زمین و آبیاری و برهمدهی وزارت میلرات و ذخایر آبی در نظر است. حکومت تاجیکستان روزی 18 نوامبر رسما استعفا داد. طبق ماده 74 قانون اساسی تاجیکستان در پی انتخاب رئیس جمهوری جدید، حکومت قبلی با شمول سروزیر و معاون های او، وزیران و رئیسان کمیته های دولتی تا زمان تاسیس حکومت نو جمهوری تاجیکستان وکالت های خود را در نزد پرزیدنت نو انتخاب شده که در تاجیکستان رئیس حکومت هم هست واگذاشتند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین تغییرات ساختاری در حکومت تاجیکستان و نخستین تعیینات در کابینه دولتی آقای رحمان. حالا که نخستین تغییرات ساختاری و کادری در حکومت آغاز شده است، از سیف الله سفروف، معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی مربوط به ریاست جمهوری تاجیکستان پرسیدم، در تغییرات کادری کنونی رئیس جمهور به کدام عامل ها تکیه میکند؟
هرچی ما میگیم به طور نظریه است، چون که فقط خود رئیس جمهور حق دارد و امکانیت دارد که شخصان ارزنده را در وظیفه های مسئول دولتی تعیین نماید. ولی روند ترغیبات پیش از انتخاباتی پرزیدنت با آن دلالت میکند که هرچی بیشتر به جوانان و هرچی بیشتر به تکنوکرات ها که متخصصان سطح بین المللی یعنی که شخصان در این یا آن ساحه شناخته شده گویم بهتر است تکیه میکنند. همین جوانانی که دیروز جوان بودند ولی امروز علاقه تجربه دارن در این آن سوها، اونها را البته باید که تعیین کنند و باید که اونها را دست گرفتند. به نظر من این روند اصلی تغییرات های بعد این انتخاباتی خواهد.
خب شما به عنوان کارشناس به نخستین تعیینات چی واکنش میکنید؟ مثلا در ولایت بدخشان به جای قادری قاسم، شادی خان جمشیدوف رئیس ناحیه شغنان به وظیفه گذاشته شد و همچنین در حکومت به جای مطلوب خان دولتوف، دولت علی سعیدوف معاون اولی نخست وزیری تاجیکستان تعیین شد.
البته باید گفت بهار نمیشود، تخمین میکنم که باید با جوانانی که وظیفه های گوناگون را تا امروز اجرا کرده آمدند و خودشان را نشان دادند با آنها باید تکیه کرده شد.
ببینید، چون مقام معاون اول نخست وزیر در تاجیکستان یک مقام خیلی مهم است، مثلا شما با لیاقت و قابلیت هایی که دولت علی سعیدوف دارد و به این مقام آمده است چگونه بها میدهید؟
پیش از همه اون کس در کمیته ورزش و جوانان کار میکردند، در اونجا خودشان را خوب نشان دادن، بعدتر به توکیو رفتن، همچون سفیر تاجیکستان در ژاپن بودن، بعد از اون کمیته امور دولتی و سرمایه‌گذاری اومدن. فکر میکنم که یکی از شخصیت های فکر دموکراتی دارد، بسیار آزاداندیش است و هم تجربه کاری خوبی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد. از این نقطه نظر فکر میکنم که شخصیت شاید خیلی ارزنده هم باشند.
در باره مطلوب خان دولتوف چی میشود گفت؟ آیا با همین با نفقه گسلانده میشود؟
میتواند که مطلوب خان سلطانویچ از وظیفه دولتی مثلا بیرون برآمده راهبری بعضی از لایحه ها شود، چون که تجربه راهبری دارد. برای همین فکر میکنم که نباید او فقط به نفقه گسل کرده شد و باید به یکان کار دیگر گذارد و استفاده شود از امکانات های واقعی که اون کس دارد.
و در مورد نخست وزیر چی گفتن؟ ممکن است آقیل آقیلوف آیا در همین مقام باقی خواهد ماند؟
آقیل آقیلوف به سن 70 میرسند و بنابر همین اون کس باید احترام خاصه باید که البته به نفقه گسل کرده شوند، یا اینکه راهبر باز هم یکان تشکیلات های غیر حکومتی تعیین کرده شود.
و نامزدهای اصلی را در همین مقام شما کیها را میبینید؟ مثلا
بازم در این موضوع نمیگیم، چون که اونجا 3-4 نفری هستند که اونها میارزند و تجربه کاری بسیار هم غم کردن. نام آنها رو من گفتن نمیخواهم تا اینکه یکی از آنها بود خفن است.
مصاحبه ما را با سیف الله سفروف معاون پژوهشگاه استراتژی مربوط به ریاست جمهوری تاجیکستان میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. گزارشی تازه برنامه نفوسی سازمان ملل متحد مشخص کرده است که تا سال 2050 میزان تولد در تاجیکستان کاهش خواهد یافت. سبب این امر به میل خانواده ها به داشتن فرزند زیاد ارزیابی شده است. حالا شماره اهالی در تاجیکستان به بیشتر از 8 میلیون نفر رسیده است. همکارم شهلا گلخواجه این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، زایش میان زنان در تاجیکستان تا سال 2050 از 3.5 تا 2.7 صفر کم می شود. این هم در حالی است که مسئولان بنیاد نفوس سازمان ملل متحد می گویند در قیاس با دوران شوروی پیشین تولد طفل در خانواده ها دو برابر کم تر شده است. علیشر اشوروف، یک مسئول بنیاد نفوس شماری سازمان ملل متحد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید معرفت شم زیاد شده اگر زن ها هم باید آموزید خبر دارم که همتر اگر شوی نو هست کنترسپتی هست اصول های هست اگر پیشگیری کدام میتونن باید دانشت هستی دانشت هم زیاد شده است اولا هم مردم هم میسون میگیرم باید قسم اقتصادیشون مشکل شده اگر باید تمام ندار باید گفتنیم.
جنوبی اشوروف همچنین گفت اگرچه 3 و 14 سال پیش تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی از حساب قهرمان مادران که تا 10 و 12 فرزند به دنیا می‌آوردند مقام اول را صاحب بود، حالا کم خانواده‌های به چشم می‌رسند که جانبداری سر فرزندی باشند. چینی گلدولت و یک ساکن پایتخت که 6 فرزند دارد می‌گوید اگر از قبل می‌دانست که در تربیت و تامین فرزندان با مشکل روبرو می‌شود کمتر بچه تولد می‌کرد. این ساکن دوشنبه گفت:
یا بچه‌ام 4 بودند یا بچه‌ام 3 تا بودند. آخدم یه شش تا دلیا حال میکنیم مور زندگی دارم. بچه روی پر نکنیم سال که میو هیده زمین کنم هیده خونه کنم خیم.
زمینان اگر سالهای 90 در تاجیکستان از هر 10 زن تاجیک یک نفر از موادهای کنتراسپتیوی استفاده می برد، اما حالا از یک چهار حصه زنانی شهر و دهات با این واسطه از حامله‌داری پیشگیری می کنند. در همین حال ایندیرا رحیم جان وی 33 ساله و مادر دو فرزند می گوید قبل از ازدواج می خواست 3 فرزند داشته باشد، اما حالا از این تصمیمش گشته است.
ما خود در آیله 4 فرزند بودیم، همگی صاحب معلومات و زندگی خوب داریم، اما حالا زندگی دشوار است و من یک دختر و یک پسر دارم. به فکرم این بسنده است، چون که اگر من توانم به هر دو شرایط خوب فراهم کنم کافی است. حالا تنها شوهرم کار میکند و من به تربیه فرزندان مشغولم. بعدا من نیز نیت دارم به کار برایم.
با وجود کاهش تولد و اندک سست شدن صورت افزایش اهالی، طبق آمار رسمی سالانه در تاجیکستان از 200 تا 230 هزار کودک تولد می شود که بیانگری میزان همچنان بلند افزایش اهالی است. همزمان بر اساس پژوهش سازمان ملل متحد تا سال 2050 تاجیکستان در میان کشورهای مشترک از جهت افزایش نفوس در رده اول و از حساب سن و سال جوانترین خواهد بود. این هم در حالی است که تا آن دوره سن میانه ساکنان تاجیکستان از 18 تا به 25 زیاد می شود. ضمناً طبق پیشگویی های این سازمان، نفوس تاجیکستان تا سال 2050 11 میلیون نفر را تشکیل خواهد داد. حالا بر اساس آمار رسمی جمعیت تاجیکستان بیش از 8 میلیون نفر است. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره کاهش یافتن میزان تولد در تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در نتیجه یک معاینه معلوم شده است که 15% خوانندگان مکتب های شهر و نواحی کولاب بینایی ضعیف دارند. بعضی ها در این منطقه می گویند سبب این اگر بعضی اش مادرزادی باشد، استفاده از شمع و چراغ ها برای مطالعه کتاب نیز از علت های دیگری آن به شمار می رود. با گزارش همکارم مومین احمدی در این باره با هم
پزشکان معلوم کردند که 20% خوانندگان مکاتب تحصیلات همگانی کلاب قوای بینویشان سست است. این گونه خوانندگان از مسافه کمی دورتر نوشته های تخته سیم را دیدن نمی توانند و با مشکلی تحصیل دچارند. محبوبه شریفوا دیکتوری مرکز بیماری های چشم شهر کلاب میگوید نورسان کمبین تحت نظارت آنها قرار دارد و پزشکان تلاش میکنند تا کمبینی آنها افزایش نیابد.
نزدیک بینا یکم تفصیل این پوشیدن عینک برای چی ما و یا را تحت نظارت میگیریم که همه بینوی مثل کمبینی نزدیک بینی یا افضلیت نیابد، یعنی که پروگرسی رود نشود و مقصد همین بین وقتی که کدوم کودکی را که ما در دیسپانسریزاسیا میگیریم و مثل معاینه دیسپانسری میگذارونیم کوشش میکنیم و تصدیق هم شده است که همه بینویش یا بلند نمیشود و در یک سخت معاین قرار میگیرد. بسیاریش است که مثل درجه های پس با پوشیدن عینه همین قطیر و یا نغزبین شدن میروند.
پزشکان این درمانگاه میگویند نه همه والدین برای بهتر کردن بینیش فرزندانش تلاش میکند. محسدین قمرو پزشک کودکانه چشم میگوید در صورتی که کودک کمبین عینک استفاده نکند احتمال زیادی پورا نابینا شدنش وجود دارد، اما با گفته قمرو اکثر والدین گرفتن عینک برای کودک کمبینش را عیب میدونند.
مثال یک چیز خیلی ملی مو است که در ترا ده بیشتر برای میگن که مثال کلانتر شب بعدی رئیس کرد، مثال اوساقلی نمیاد که شخص دور نمیشود کل نمیکنه، سبب همین نقص اکن نقصیش میشه فرزندش. و دیگرش این که خیلی بچه ها در کوچه شوخی میکنن که نه عینک دارد خیل اشکاری میگن خیل میگن، هم خود فاکتور هستن که صدی روح میشن که همون طلبه را مثال با گرفتن عینک توصیه بتیم.
آموزگاران هم برای پورا از خود نکردن خوانندگان کمبین و نادرست نوشتن موضوعهای درسی شکایت میکنند. دلفروز کمال و یک آموزگار سینفای ابتدایی در کلاب میگوید در درسهای اول کنده بینایی چنین خوانندگان مشاهده میشود و طبق توصیه وزارت معارف آنها در قطار اول جای داده میشوند. با گفته او اکثر والدین تا به صنف اول آمدن فرزندش از سستی نابینایی او خبر ندارد و تنها پس از شکایت آموزگاران به صحت فرزند خود توجه میکند. بسیاری از والدین نخواستند درباره فرزند کمبین خود صحبت کنند، اما سوسن جان و یک زن محلی میگوید او هم تا صنف دهم نمیخواست به همگان آشکار کند که دخترش بینایی سست دارد. او میگوید میترسید که پس از آشکار شوی سست بینی دخترش خواستگارهایش کم میشوند، ولی در نهایت سلیمه دخترش را از همه چیز بالا گذاشته برایش عینک خریده است. سوسن میگوید حالا دخترش دانشجوی سال اولی دانشگاه کلاب است و بینویش در نسبت به چند سال پیش خوبتر شده است. سناوبر جمعخان دختر این زن میگوید واقعا از جانب برخی همسالان تحقیر میشوند، ولی به خاطر از دست ندادن سلامتی عینک را از چشمش نمیگیرد. پزشکان هر سال از اول ماه آوگوست تا آخر سپتامبر خوانندگان را از تشخیص پزشکان چشم می‌گذرانند. سالهای قبل شماره خوانندگان کمبین تا 15% بود، اما امسال شماره آنها 20% را در کلاب تشکیل داده است. در کلاب 56 مکتب تحصیلاتی همگانی فعالیت می‌کند که در آنها بیش از 50,000 خواننده تحصیل می‌کنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
ضعیف بودن بینایی 15% خوانندگان مکتب های کولاب. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
خدمات مهاجرت تاجیکستان می گوید هر ماه حدود 15 درخواست و مراجعت از زنان کشور می گیرد که خواهان برگردانیدن شوهران و فرزندان و یا برادرانشان از مهاجرت هستند. حتی به تأکید مسئولان این زنان می خواهند شوهر و برادرانشان از روسیه دپورت شوند تا توانند در وطن سرابانی به اصطلاح خانواده را بر عهده بگیرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما گنجینه گنج در دوشنبه.
مهرو خالوه 38 سال دارد و در یکی از محله های شهر دوشنبه بسر می برد. او مادر 3 فرزند است. شوهر مهرو 5 سال پیش برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و دیگر بر نگشت. مهرو خالوه می گوید شوهرش علیم خالوف در طول 5 سال باره هم با او در تماس نشد و برای بچه هایش یک تنگه هم نفرستاد. این زن می گوید
چون دیدم که اونجا در زن گرفته بچه هاش در پل روی نمیکنم. می خواهم که دپارتات سیکنن رویش کنم. یکی بچه هاش نگاه میکنم.
با این گونه عرض خواهش مهرو خالوه با خدمات مهاجرت تاجیکستان مراجعت کرده است تا این ها تواند در برگردانیدن پدری خاندان به این زن کمک کند. مهرو تنها زنی نیست که میخواهد شوهرش از مهاجرت کاری به وطن برگردد و سرابانی فرزندانش باشد. همچنین ایده دیگری از زنان ارزوی دپورت شدن برادر و دیگر پیوندانشان را میکنند. تاجنیسا هاشیموانی زیاد میخواهد برادرش زاکرجان هاشیموف که 8 سال اینجانب در مهاجرت مهنتی است و بار به ایادتشان نامده حتی تماس نمیگیرد از روسیه خروج شود. به قول این خانم آنها نه تنها با خدمات مهاجرت تاجیکستان بلکه با خدمات مهاجرت روسیه نیز تماس گرفته طلب دپورت کردن برادرشان را کردند. تاجنیسا می افزاید برادرش دوام 8 سال یک مرتبه آن هم 4 سال پیش برای مادرش 50 دلار آمریکایی روان کرده بود و خلاص.
او میخیم که دادم تاجیکستان خدمت بیویا هر مقامی که آدرس تو را میتیم نمیویم دادم که آدرس قتیم گاب زنا او میخیم که ایاسی استرش کنم بیا.
همچنین این همصحبت ما میافزاید گپ سر مبلغ روان کردن یا نکردن برادرش نمیرود، بلکه مسئله در آن است که پدر و مادرش زیاد نگران میشود. وای میگوید مادرم همیشه میگیرد، گوه و با زنده بودن دادرم شبهه میکند. میگوید باور ندارم پسرم زنده باشد. مسئولین خدمات مهاجرت تاجیکستان تصدیق میکنند که گروه از شهروندان برای برگردانیدن شوهر برادر یا فرزندانشان مراجعه میکنند، اما خدمات وکالت برگردانیدن آنها را ندارد. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت هر ماه حدوداً تا 15 نفر از زنها به این نهاد مراجعه میکنند تا شوهر برادر و فرزندانشان برگردانیده شود یا رسما آنها از روسیه دپورت شوند. جناب قادری میگوید تنها در صورت داشتن سراغه شهروندان خدمات میتوانند آنها را با راههای مصالحه آمیز به نزد زن و فرزندانشان برگردانند. عبدالله قادری میگوید
اگر با مکتوب رسمی با ساختارهای ما مراجعه کنند بهره دریافت نمودن یا با آنها مساعدت نمودن نمایندگی ما در فدراسیون روسیه کار فعالیت دارد و اگر سراغهای حقوقی آنها وجود داشته باشند ما با آنها مساعدت میکنیم و در برگرداندن آنها سهم خود را میگذاریم.
به قول سخنگوی خدمات مهاجرت برای برگردانیدن شوهر و برادر و فرزندان بیشتر نفران مراجعه میکنند که پیوندانشان زیاده از 5 تا 10 سال بعد دوربینیشان نامدن یا از کمک به فرزندانشان سرپیچی میکنند. این در حالی است که به قول جامعه شناسان عامل اساسی برنگشتن مهاجران به نزد پیوندان یا سرپیچی کردن از نگاهوبین زن و فرزندانشان مناسبت سرد خانواده هاست. اعظمشاه شیرگوادی جامعه شناسی تاجیک بر این نظر است که اگر خانواده ها از مهاجران تنها مبلغ طلب نکنند و از حالت روانی و جسمانی آنها بیشتر پرسان شوند مردها از اوله هایشان نمی گریزند.
چند سوال پیش من نخست همین است که آنها را چگونه می توان باز پس آورد؟ اگر به شکل قانونی نمی کنند هیچ امکانی ندارد آنها را به دیگر راه به اینجا باز پس بیارند. سوال دیگری این است که آنها چرا نمی آیند؟ شاید بعضی از نداشتن امکانات نمی توانند باز پس بیارند.
اعظمشاه شیرگوادی معتقد است که قسمت کمی مردهایی هستند که خانواده خود را به سرابون مانده دیگر از روسیه بر نمیگردند، اما این جامعه شناس میگوید اگر آنها به وطن باز پس بیایند در این جامعه چی کار میکنند؟ وقتی بیکار موندن دویم بار رفته کاری پیشترشان را پیدا میکنند یا نه؟ اینها مشکلی هستند که مردم را آنجا باز میدارند، میگوید اعظمشاه شیرگوادی. ضمن طبق اطلاعی خدمات مهاجرت تاجیکستان مدت 10 ماه سال جاری حدود 870,000 شهروندان این کشور به خارج کشور سفر کردن که مردها حدود 730,000 آنها را تشکیل می دهند. با اطلاع این خدمات از جمله شهروندان تاجیکستان که در سال جاری به خارج کشور سفر کردند بیش از 721,000شان مهاجران کاری می باشند. در مجموع گفته می شود که بیش از میلیون شهروند قابل کاری تاجیکستان با مهاجرت کاری رفتند و نگاهبین بچه های خود را به زنها واگذار کردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعت زنان تاجیک به خدمات مهاجرت تاجیکستان برای برگردانیدن شوهران و برادرانشان از مهاجرت.